همچون که اطلاع دارید روزای چهارشنبه ما شروع اولین روز پنج روز زندمون رو با محقق تاریخی که در این تحقیقات 6 ساله ایشون این تحقیقات رو دارن شروع خواهیم کرد و درود میفرستیم به ایشون. درود آقای شمشیری.
درود بر شما و درود بر آن عده از هممیهنان عزیز و گرامی که همیشه و در هر حال خودشون ایرانی میدانند و به ایرانی بودن خود افتخار میکنند. من امروز میخوام یکی از وعده هایی که به شنوندگان گرامی رادیوی شما بارها دادم به مرحله عمل در بیاورم. میدونید تعدادی از دوستان عزیز از شنوندگان شما بارها از من خواستند که در مورد قتل افشارتوس صحبت کنم و من هم به آنها وعده دادم که به زودی کار انجام خواهم داد و امروز میخوام اون وعده رو به مرحله عمل در بیارم. افشارتوس به طوری که دوستان میدونند در اواخر در روز آخر فروردین سال 1332 یعنی چند ماه قبل از آن واقعه 28 مرداد که دو واقعه بود در 28 مرداد، یک واقعه 25 مرداد که حالا هرچی میخواد حسابش بکنید کودتا یا واقعه یا هرچی، اون مربوط به 25 مرداد بود و یک واقعه که 28 مرداد بود و کاملا غیر از 25 مرداد بود و اون 28 مرداد قیام مردم بود. و امروز هم این مطالبی که من در مورد قتل افشارتوس عرض می کنم در این ارتباط هست. پس دوست همونطوری که عرض کردم الان 58 سال از جنایت ربودن سرتیپ محمود افشارتوس که گویا بعد از شکنجه های وحشتناک به قتل او منجر شده می گذرد. در آن زمان برنامه سازی هایی شد، افرادی متهم شدند به این قتل در حالی که اون اتهامات کاملا دروغ بود و خوشبختانه با توجه به اسنادی که در این 20 سال اخیر از منابع خارجی مخصوصا از سوی جاسوسان انگلیسی و یا از زبان آنها انتشار یافته تردیدی باقی نمانده که طرح و اجرای توطئه مربوط به آن جنایت توسط سازمان جاسوسی انگلیس به نام MI6 که وابسته به همون اینتلیجنس سرویس هست در اواسط سال 1331 یعنی تقریبا حدود 6 ماه قبل از اون واقعه و اوایل نیمه دوم 1952 آغاز شده بود، یک توطئه‌ای، نه توطئه قتل افشارتوس که بعداً این هم جزء اون توطئه بود و سه نفر از جاسوسان مشهور انگلیس برادران رشیدیان اعضای ارشد ایرانی اون سازمان MI6 بودند و اونها در اجرای این جنایت و بسیاری جنایات دیگری که MI6 در ایران انجام داده اونها نقش اصلی رو به عهده داشتند. این سازمان MI6 ابتدا به تنهایی یک توطئه های بی نتیجه زیر نام عملیات چکمه اپریشن بوت که به عملیات چکمه ترجمه شده، به منظور سرنگونی دولت محمد مصدق به انجام رسانده و بعد با همکاری سازمان جاسوسی آمریکا یعنی CIA برنامه دیگری به نام عملیات آجاکس اپریشن آجاکس AJAX که اگر بخوان رو اینترنت دوستان پیدا کنند، به همون منظور تحریزی شده و به صورت مشترک به اجرا در آمده. خلاصه این که برنامه ربودن سرتیپ محمد افشارتوس یک گام بلند از یک سلسله عملیاتی بوده که این دو سازمان جاسوسی آمریکا و انگلیس یعنی همین MI6 و CIA برای سرنگونی دولت محمد مصدق و انتصاب سلشکر فضل الله زاهدی به جای او تنظیم کرده بودند و در آن زمان در حال اجرای آن برنامه بودند. لازم به گفتن نیست و بدیهی است که هر یک از این دو سازمان جاسوسی یک دولت قدرتمند را هم در پشت سر داشته، یعنی اون MI6 دولت انگلیس داشته و CIA دولت آمریکاره و اونها از عملیات این دو سازمان حمایت می کردن و اونها رو تایید کرده بودند و این دو دولت ایادی مخفی دیگری هم که داشتند به اونها هم اشاره کرده بودند که در جهت اجرای این برنامه فعالیت کنند. در اون زمان آن عده از ایادی این دو سازمان که به دربار شاهنشاهی راه داشتند همسو با حسین علا وزیر دربار وقت تمام کوشش و فعالیت خودشون در این مسیر قرار داده بودند که محمد رضا شاه پهلوی را به صدور فرمان برکناری مصدق از نخست وزیری وادار سازند. من در اینجا به طور معترضه لازم میدونم یادآوری کنم که به موجب اصل 46 قانون اساسی مشروطیت مقرر شده بود که اصل و نسب وزرا به موجب فرمان همایون پادشاه است، یعنی طبق قانون اساسی بدون هیچ تردیدی و ابهامی و به روشنی تمام حق اصل و نسب وزرا به عهده پادشاه گذاشته شده بود و تا آن زمان بارها و بارها چه در زمان بودن مجلس شورای ملی و چه در غیاب مجلس شورای ملی بارها و بارها پادشاه وقت نخست وزیر برکنار کرده و نخست وزیر جدید منصوب کرده و آقای محمد مصدق هم در تمام این موارد شرکت داشته. مثلا در زمانی که سمسام و سلطنه بختیاری نخست وزیر بود و دولت انگلستان میخواست وثوق الدوله رو بیاره سر کار که قرارداد 1919 منعقد بکنه، ایادی انگلستان به شدت علیه سمسام و سلطنه فعالیت میکردند و مدرس سردسته این مخالفین بود یعنی به طرفداری از انگلستان که البته اون وقت کسی نمیدونست این فعالیت ها به نفع انگلستان و برای قرار داده. مدرس رئیس مخالفین بود، در مسجد شاه فعالیت میکردند و برادر همسر آقای مصدق که امام جمعه بود نیز از بزرگان اونجا بود و مصدق هم جزء این فعالین و علیه سمسام السلطنه فعالیت میکرد و از احمد شاه میخواست که سمسام سرنگون کنه و کرد. احمد شاه حکم به برکناری سمسام السلطنه داد در غیاب مجلس و بسوخ الدوله نخست وزیر کرد. در غیر از اون موارد، موارد متعدد دیگری هم در اخبار داریم، در تاریخ داریم که پادشاه وقت دستور برکناری نخست وزیر داده، گاهی هم دستور داده استعفا بده. خب استعفا داده یا استعفا هم نداده، اعلام کردن استعفا داده. در هیچ کدوم از این موارد آقای مصدق اعتراض نکرده. در زمانی که در وقتی که انتخابات دوره 16 در جریان بود و دولت صاحب سر کار بود، مجلسی هم وجود نداشت، آقای محمد مصدق در دربار تحصن اختیار کرد با عده‌ای از دوستانش که بعداً همون دوستانی که در تحصن شرکت داشتند جبهه ملی رو تشکیل دادن، از جبهه ملی اول. باز هم در اینجا من به طور معترضه عرض میکنم این جبهه ملی اول 18 تا عضو داشت، بعد موافقت کردن 2 دیگه شد 20 و بعد هم یکی 2 دیگه و حد اکثر 21-22 بیشتر نبودن، عضو قبول نمی کرد. و تا پایان که تا وقت نخست وزیری مصدق بود و از اون به بعد مصدق اعلام کرد که میخواد مستقل باشه، وزیر فرمان جبهه ملی نباشه، دیگه از اون وقت جبهه ملی اول از بین رفت. حالا افراد گستاخ و دروغگو مرتباً در رادیو و تلویزیون های خارج از کشور سخنرانی میکنن و خودشون عضو جبهه ملی اول میدونن. اینها همه دروغ میگن. در اون اعضای 20 مشخص هستند و این افراد دروغگو اصلا جزو اونها نبودن و اصولا اون جبهه ملی اول عضو قبول نمی کرد که هر کسی بر ثبت نام کنه و عضوش بشه. اینم به طور معترضه من عرض کردم. ولی در هر حال اون در دوره 15 وقتی که اون 18 نفر در دربار تحصن اختیار کردند و بعد از تحصن 2 نامه نوشتند. یه نامه متحصنین نوشتند به اعلی حضرت و یک نامه تک امضایی به امضای خود مصدق به شاه نوشته شد در تاریخ 27 مهر 1328. این نامه آقای مصدق داده به حجیر که وزیر دربار بوده که بده به شاه. آقای مصدق در این نامه صریحاً می نویسه که اوامر شاهانه مندرج در نامه شماره 7819 آن جناب به این جانب رسید، یعنی خطاب به حجیره که میگه اوامر شاهانه که در این نامه شماره فلان بود به این جانب رسید و به آقایان متحصنین ابلاغ کردید. هیئت متحصنین نسبت به انتخابات تهران بالاخص نظری ندارند و میدانند که مرجع شکایت بعد از خاتمه انتخابات مجلس شورای ملی است، ولی البته از اینجا به بعد خواهش میکنم خوب توجه بفرمایید، این نوشته با امضای آقای مصدقه، ولی البته اعلی حضرت همایون شاهنشاهی منشأ عمومی اصلاحات می باشند و غرض عمده از تحسن این بود که در این دوره فترت، فترت یعنی زمانی که مجلس شورای ملی وجود نداره، غرض عمده از تحسن این بود که در این دوره فترت که تعیین نخست وزیر محتاج تمایل مجلس نیست، دولتی روی کار بیاورند که وجهه نظر خود را فقط و فقط حفظ مصالح سلطنت و ملت قرار دهد. پس آقای محمد مصدق صریحا با نامه خودشون به اعلی حضرت میگن که در این زمان که مجلس وجود نداره شما اختیار دارید که دولت سر کار بیارید، دولت موجود برکنار کنید. حالا هم قصد ما و هدف ما از تحسن این بود که شما الان این کار بکنید. خیلی خوب، پس این دیگه تردید وجود نداره که به نظر آقای مصدق در غیاب مجلس میشد مجلس منحل کرد. اما در این زمانی که مورد بحث ما هست عملا مجلس وجود نداشت، یعنی وکلای مجلس، اولا مصدق تعدادی که انتخاب کرده بود 70 خورده کل انتخاب کرده بود که فقط مجلس بتونه تشکیل بشه، و بعدم 40 خورده به نفع مصدق استعفا داده بودن، عملا مجلسی وجود نداشت. ولی چون مصدق در اون زمان گفته بود که در زمان مجلس شاه حق برکناری نخست وزیر نداره و همچین عقیده ابراز کرده بود، به همین جهت اعلی حضرت از صدور و حکم برکناری محمد مصدق خودداری میکردن. با این که ایادی CIA، ایادی MI6 تمام فعالیتشون در این جهت گذاشته بودند، اما محمد رضا شاه پهلوی در این زمان مرتب طبق اسناد موجود اعلام می کردند که من تا زمانی که مجلس وجود داره ولو این که عملا کاری انجام نمی تونه بده، باز من حکم برکناری مصدق امضا نمی کنم. این افرادی که الان اعلام می کنند و دشمن شاه هستند، خوب هست این اسناد بخونند و ببینند که این پادشاه یعنی محمد رضا شاه پهلوی با چه مقاومتی در مقابل اون اصرار، یعنی در مقابل اونها مقاومت کرد و هرگز حاضر نشد که حکم برکناری مصدق صادر بکنه. اما آقای محمد مصدق آمد رفراندوم برقرار کرد، رفراندوم برقرار کرد برای انحلال مجلس 17 که خودش تشکیل داده بود، و بعد هم اعلان کرد که مجلس دیگه وجود نداره، یعنی نتیجه رفراندوم اعلام کرد. آن وقت بود که محمد رضا شاه پهلوی آمد حکم برکناری مصدق صادر کرد. کی؟ وقتی که مجلس وجود نداشت، وقتی که خود آقای مصدق معتقد بود که شاه در غیاب مجلس میتونه نخست وزیر برکنار کنه. حالا من در این مورد توضیح بیشتری میدم. در اون زمانی که ایادی اون دو سازمان و علاقمندان به چه کاری؟ علاقمندان به نخست وزیری سرلشکر زاهدی، مخصوصا خود سرلشکر زاهدی و پسر ایشان آقای اردشیر خان زاهدی، اینها برای وادار کردن شاه به صدور فرمان برکناری مصدق به هر نیرنگی که به عقلشان میرسیده دست میزدند. ما از جمله طبق اسناد CIA و اسناد MI6 و اسناد خارجی دیگه که من نمیگم اسناد داخلی که فوراً بگن اینها دروغه، طبق اون اسنادی که تقریبا میشه گفت موثق هست، این ایادی وقتی که دیدند شاه هرگز حاضر نیست که تا وقتی که مجلس وجود داره مصدق برکنار کنه، بایی که مصدق انواع کارها را علیه شاه کرد، انواع اهانتها را به وجود آورد، تمام قدرت شاه را گرفت، دیگه شاه قدرتی نداشت، تمام اونها را یک مقداری شه، حتی یه دفعه گفت مادرت علیه من فعالیت میکنه، مادر شاه رفت خارج، خواهرات دو علاقه من خواهرات علیه من هستند، اونها رو فرستاد خارج، برادرات همینجور فرستاد خارج، فرماندهی کل قوا رو بده به من داد بود، وزارت جنگ بده به من داد به مصدق. دیگه هر کار که مصدق گفت انجام داد. با وجودی مصدق میخواد شاه رو برکنار کنه، به طوری که میدونید خیلی هم مصدق نیرنگ باز بود. بعد از 30 تیر 1331 قرآن یه پشتش جمله نوشت و مو امضا کرد فرستاد برای شاه به اسمی که من علیه تو فعالیت نمی کنم، ولی جملهش جوری بود، این جمله این بود که من به این قرآن قسم می خورم که اگر وضعی پیش بیاد که بخوان قانون اساسی را عوض کنند، من حاضر نیستم در اون شرایط رئیس جمهور بشم، یعنی اگر بخوان من رئیس جمهور کنم با عوض کردن قانون اساسی من حاضر نیستم. همه فکر کردن این طرفداری از محمد رضا شاهه، نمیدونستن این منظورش اینه که بعد از اون که تو شاه من برکنارت کردم، اگر اومدن به من گفتن بیا رئیس جمهور بشو، من میگم آقا من قسم خوردم نمیتونم رئیس جمهور بشم طبق قسمی که به شاه خوردم، اون وقت به من میگن خیلی خوب بیا پادشاه بشو. برا پادشاهی پادشاه نشدن که قسم نخورده بود، یعنی تمام کوشش او این بود که پادشاهی را از پهلوی بگیره بده به قاجار. حالا از جمله کارهایی که در اسناد CIA و MI6 هم ما میخونیم اینه که اونها والا حضرت اشرف پهلوی ره که گمان میکردن در محمد رضا شاه پهلوی نفوذ داره، بدون آگاهی محمد رضا شاه در تاریخ 3 مرداد 1332 بدون آگاهی قبلی از اروپا به ایران آوردند، اما با عکس العمل شدید شاه مواجه شدند و شاه بدون اینکه حاضر به ملاقات با اشرف پهلوی بشه 2 روز بعد اونه به اروپا برگردوند. البته این اشرف آمدن اشرف پهلوی بعد از اون قتل افشارتوس بوده، حالا من میگم که قتل افشارتوس چه ارتباطی با این برنامه برکناری داشت. ما الان میتونیم به روشنی متوجه بشویم که نخست وزیر وقت یعنی محمد مصدق در تمام این مدت از ریز ریز فعالیت ها و اقدامات مخالفین، یعنی اون CIA و MI6 و اینها و دستاندرکارانی توطئه ها و حتی پیشنهادات و اظهارات هر یک از اونها و از جلساتی که تشکیل می دادند به طور کامل آگاهی داشته و در هر زمان پیش از اون که از طرف اونها اقدامی صورت بگیره با اقداماتی حساب شده و بسیار دقیق و به نحوی کاملا پیشبینی شده اون کارها رو خونسا میکرده و مسیر اجرای اونها رو منحرف میساخته، به نحوی که از یک سو به نتایجی بسیار ارزنده در جهت تقویت دولت میرسیده و از طرف دیگر نتایجی بسیار زیانبار برای مخالفان دولت از جمله شاه و درباریان به بار می آورده. در هر حال همونطوری که گفته شد، هدف مهم و مشترک اکثر این توطئه‌های سیاسی رساندن فضل الله زاهدی، یعنی سرلشکر بازنشسته آن زمان و سپهبد بعدی، به نخست وزیری بوده که محمد رضا شاه پهلوی نسبت به این آقا نظر مساعد نداشته. طبق اسناد وزارت خارجه آمریکا، شاه مایل نبوده که آقای سپهبد زاهدی یا سرلشکر زاهدی نخست وزیر بشه. بعدن مجبور کردن، دیگه چاره نبوده بعد از اون که مجلس منحل شد، کسی جز زاهدی کاندیدا نبوده، کسی آمادگی نداشته. از این جهت بعد از انحلال مجلس که شاه طبق نظر مصدق حق داشته مصدق برکنار کنه، کسی جز زاهدی کاندیدا نبوده. اما شگفت‌آور اینه که از سوی دولت مصدق در جهت رویارویی با اون توطئه ها از سوی دولت مصدق فقط به تبلیغات شدید و گسترده علیه سرلشکر زاهدی به عنوان این که اون نوکر و گوش به فرمان سفارت انگلیس هست بسنده شده و با اینکه شخص همواره تحت نظر و در دسترس مصدق بوده، هرگز اقدامی جدی علیه وی صورت نگرفته و به جز یک بار و آن هم برای مدتی بسیار کوتاه نسبت به بازداشت او اقدامی به عمل نیامده. ما به طور کامل میتونیم درک کنیم که مقامات دولت مصدق مثل یک کبوترباز حرفه‌ای و زبردست بودند و همواره فضل الله زاهدی را آزاد می‌گذاشتند و از او به صورت یک کبوتری که به اصطلاح میگن کبوتر پرقیچی، کبوتر رام که تحت کنترل و بوده و برای کشف و گردآوری و بازداشت و نابودی کبوتران مزاحم یعنی مخالفان بالقوه و فعال بهره می‌بردند. یک مطلب جالب باید بهتون عرض کنم که اسناد وزارت خارجه آمریکا از 1951 تا 1954 در جلدهای متعدد به چاپ رسیده و یک جلد قطور مربوط به ایرانه. این جلد قطور از 21 روز قبل از قتل افشارتوس تا مدتی بعد از قتل افشارتوس تمام اسنادش حذف کردن، دزدیدن. سندی در این مورد وجود نداره. قتل افشارتوس شما میدونید یکی از مهمترین وقایع ایران بود در اون زمان و چه هیاهویی به راه انداخت. اما تعجب اینی که در مدت طولانی این اسناد حذف شده و من یک واقعی رخ داد که در کتابی که منتشر کردم شرح دادم. این کتاب اسناد وزارت خارجه آمریکا منتشر شده، بعد جمع‌آوری شده و اون صفحات حذف کردن و از نو کتاب جدیدی منتشر کردن. چرا؟ برای خاطری که در اون کتاب، در اون اسناد دخالت‌های سفارت انگلیس، هندرسون و کاملا مشخص بوده و همه میتونستن بفهمن که چطوری سفارت آمریکا در این کار دست داشته. با وجود این، یک آخرین سندی که در این مجموعه، در مجموعه اسناد وزارت خارجه آمریکا هست، سندی است که 15 آوریل بله من گفتم چندین روز قبل از قتل رزمارتا مدت ها، قتل افشارتوس تا مدت ها بعد از قتل افشارتوس، آخرین سند مربوط هست به 15 آوریل 1953، یعنی 26 فروردین 1332، که از سوی سفیر آمریکا هندرسون در ایران سفیر آمریکا بوده، به وزارت امور خارجه آمریکا مخابره شده که عرض کردم این آخرین سند پیش از ربوده شدن افشارتوس بوده. متن کامل این سند که الان نمیخونم براتون، ولی یه قسمت مهمیش که در ارتباط هست میخونم. در این سند نوشته حسین علا وزیر دربار امروز صبح اول وقت با من ملاقات کرد. او گفت که دیروز یک ملاقات طولانی با شاه داشته و کوشش کرده است که او را ترغیب نماید تا به اقدامی مثبت در ارتباط با اوضاع سیاسی داخلی دست بزند، اما شاه موضعی قاطع به خود گرفته و حاضر نیست که هیچ قدمی در جهت برکناری و یا تعویض مصدق بردارد، مگر اینکه مجلس به وی رأی اعتماد ندهد و یا اینکه نسبت به جانشین او ابراز تمایل نماید. بعد میگه از باز از قول همون علا میگه کوشش برای وادار کردن آیت الله کاشانی رئیس مجلس به عمل خواهد آمد تا نامه‌ای به شاه بنویسد مبنی بر این که به علت اوضاع بی نظم و قانون که در شهر حکم فرماست و تهدیدهایی که علیه نمایندگان مجلس علی‌رغم محافظتی که تصور می رفت با وجود مقررات حکومت نظامی برقرار شده باشد صورت گرفته است، آنان قادر به حضور در مجلس نمی باشند، به این جهت حصول اکثریت لازم غیر ممکن شده است. بعد شاه اعلامیه صادر خواهد کرد و با نقل بعضی مطالب مندرج در نامه کاشانی و ابراز قدردانی خود و مردم ایران از خدماتی که مصدق در گذشته انجام داده است اعلام خواهد نمود که متاسفانه مصدق زیر نفوذ مشاوران خود به اتخاذ سیاست‌هایی تشویق شده است که انجام وظیفه برای سازمان‌های آزاد ایران را غیر ممکن نموده است. به این جهت به او اختیار داده شد تا به زندگی خصوصی خود برگردد و تا زمانی که مجلس بتواند به نخست وزیر جدید ابراز تمایل بنماید، فرمانده نیروی تأمین امنیت اجتماعی دایرکتور پابلیک سکیوریتی که منصوب شده است نظم و قانون را برقرار سازد. این شخص هم قرار بوده سرتیپ محمد دفتری از طرف زاهدی منصوب بشه که بعد از اون کم بعد از آن هم که آقای زاهدی نخست وزیر شد اولین رئیس شهربانی همین آقای دفتری بود که ما دیدیم آنقدر مورد اعتماد مصدق هست که همزمان مصدق هم اونو گذاشته بود رئیس شهربانی. خب بعد از همون نامه سفیر آمریکا میخونم. اعلامیه مزبور همچنین از همه صاحبان مشاغل دولتی در ایران خواهد خواست که کماکان به انجام وظایف خود ادامه دهند و نیز به نیروهای مسلح و سازمانهای امنیتی فرمان خواهد داد که از فرمانده نیروی تأمین امنیت اجتماعی اطاعت نمایند. همونطوری که گفتم این تلگرام 6 روز پیش از ربودن افشارتوس مخابره شده. حالا که ما اسناد میخونیم میبینیم در همان زمان در بسیاری شهرهای ایران شلوغ شد. در بسیاری شهرهای ایران اغتشاشاتی برپا شد که در بسیاری از آنها حتی عده کشته شدند. در این مثلا در شیراز ریختن اصل چهار آتش زدن و صندلی و هرچی داشت ریختن بیرون، اساسیش غارت کردن، عده کشته شد. در همین ایام در دسفول اغتشاشاتی روی داد و دسفول شلوغ شد، باز تعدادی کشته شدند. همچنین در ساری در همین زمان اغتشاشات و شورش برپا شد، در چالوس همینطور، در بروجرد همینطور، دشت در همین زمان در همین ایام یک شخصی به اسم ابوالقاسم بختیاری پسر امیر مفخم در قسم در بختیاری سر به شورش و طغیان برداشت و با کمک شماری از افراد مسلح ایل بختیاری با سربازان و مامورین دولتی به جنگ و زد و خورد برخاست. و در همین زمان دولت مصدق هم برای مرعوب ساختن نمایندگان یک میتینگ های عظیمی توسط حزب توده و اینها در جلوی بهارستان راه میانداخت و از نمایندگان میخواست که گزارش هیئت 8 نفری در اون زمان بوده تصویب کنن و الا اگر تصویب نکنن سر کارشون با این مردم خواهد بود. در هر حال در این شرایط بوده که با این اغتشاشات اینها میخواستن شاه را وادار کنند برخلاف میل خودش حکم بر کناری مصدق صادر کنه. و حالا چرا دوستان یه سوالی ممکن بکنن، او اینه که چرا آمریکا، بله آمریکا میخواست مصدق سرنگون بشه، تردیدی نداری، اما انگلستان چرا؟ مگر مصدق اقداماتش در جهت رفاه، در جهت منافع انگلستان نبود؟ ما شهر دادیم، جلاهاش هم شهر دادیم، بله بود. پس چرا در اینجا میخواست سرنگون کنه؟ این کودتایی که میخواستن درست کنن، یعنی کودتای 25 مرداد، این دو طرف، دو عامل داشت، یکی CIA و یکی اینتلیجنس سرویس. اینتلیجنس سرویس قلابی بود، یعنی این کودتای نوژه بود. کودتای نوژه افرادی از طرف جمهوری اسلامی میخواستن افسران طرفدار شاه رو بشناسند، از این جهت اینها با افسران طرفدار شاه تماس گرفتند و به اونها گفتن میخواییم کودتا کنیم علیه خمینی. از مدت ها قبل هم همونطوری که آقای بنی سعد در رادیو به اتفاق فکوری صحبت کرد، گفت از مدت ها قبل در جریان این کودتا بودیم. و بعد از اون که همه افسران طرفدار شاه رو شناختن، یه دفعه اومدن و اونها رو گرفتن و اعدام کردن و اینا. این کودتایی نبود که واقعا طرفدارای شاه برنامه ریزی کرده باشن، بلکه کودتایی بود که جمهوری اسلامی ترتیب داده بود برای شناسایی طرفداران شاه و نابود کردن آنها و پاک ساختن، یعنی پاک ها رو بیرون آوردن از ارتش و کثافت ها رو به جای اونها گذاشتن، پاک سازی کردن، یعنی پاک ها رو آوردن بیرون. در اینجا هم اسناد نشون میده که انگلستان صادقانه نبوده، یعنی همان واقعی که در 25 مرداد رخ داد، همان واقعه مورد نظر انگلستان بوده. یعنی ظاهرا با آمریکا میگفته من میخوام مصدق سرنگون کنم، اما همونطوری که به عرض رسوندم مصدق از تمام جریانات آگاه بوده و قرار بوده روزی که میخوان کودتا رو به مرحله عمل در بیارن اون کودتا خونسا بشه و از اون به بعد ریشه آمریکا هم از ایران کنده بشه. شما الان وقایع 25 مرداد مطالعه بکنید و ببینید که در 25 مرداد همه اتهامات متوجه آمریکاست و همه و مصدق تمام اعلامیه‌هایی که داده علیه آمریکاست و همش کودتا به اسم آمریکا ثبت شده. و اگر که 28 مردادی به میون نیامده بود 28 مردادی که مردم قیام کردند پیدا نشده بود، آن وقت نه تنها سلسله پهلوی و شاه بلکه ریشه آمریکا هم کنده میشد. آن وقت بار دیگه انگلستان در ایران ابرقدرت میشد. ولی اون 28 مرداد بود که نقشه انگلستان هم خونسا کرد. پس با دلایل و اسنادی که ما داریم باید در اینجا هم مطمئن باشید که این همکاری انگلستان و آمریکا برای گول زدن آمریکا بوده و انگلستان مترصد بوده که درست اون آخرین لحظه اون کودتا رو خونسا بکنه و تمام اونهایی که در اون جریان دست داشتن اونها رو بگیره، اعدام کنه، از بین ببره و پای آمریکا رو هم از ایران بکنه. خب پس این هم دلیل همکاری انگلستان بوده. حالا چه افرادی در این حالا چه ارتباطی داشت قتل گرفتن افشارتوس؟ ما گفتیم که در اون وقت میخواستن در ایران هرج و مرج برقرار کنن. در اغلب شهادت بسیاری شهرهای هرج و مرج برقرار کرده بودن، نمایندگان هم ترسونده بودن و یکی از اون گام ها این بوده که افشارتوس هم بگیرن و بازداشتش کنن، اسیرش کنن، مخفیش کنن. البته در ابتدا قصد کشتنش نداشتن، برای که فکر میکردن که امشب اگر افشارتوس گرفتند و زندان و مخفیش کردند، فردای اون روز میرن کاشانی رو وادار میکنن که آقای کاشانی ببین در کشوری که رئیس شهربانی که باید مسئول تأمین امنیت برای دیگران باشه خودش گرفتن و الان مخفی، معلوم نیست کجاست. و کاشانی هم نامه بنویسه به شاه با توجه به اون اختشاشاتی که در تمام شهر در اغلب شهرها به وجود اومد، اگر دوستان مایل هستن این اختشاشات شهرش رو بدونن، بهترین راه روزنامه های اون وقته، روزنامه های کیهان، اطلاعات و روزنامه های دیگه که در اون زمان بوده اگر مطالعه کنن میبینن هر روز صحبت در مورد این اختشاشاتیست که در شهرهای مختلف به وجود اومده، میتونن این بخونن. بعدم خب افشارتوس هم وقتی گرفتن میشه جز اون اختشاشات دیگه، آیت الله کاشانی رو وادار میکنن نامه بنویسه به شاه که اعلی حضرت ببینید افشارتوس هم گرفتن، شیراز ببینید چقدر هم کشته شد، دسپول همینطور، جاهای دیگه همینطور. شاه هم فورا دستور بده که مصدق برکنار بشه. و اینها هنوز مربوط به زمانی بود که مجلس منحل نشده بود، ولی با وجود این شاه زیر بار نرفت. اگرچه بلافاصله بعد از ربودن افشارتوس مصدق در جریان بود، فورا حسین فاطمی فرستاد پیش اعلی حضرت و شاه را تهدید کرد که اگر که همچین نامه ای از طرف کاشانی به شما نوشته شد و شما موافقت کردید، من فورا میایم جلو مجلس و از مردم میخوام که بیایند و تکلیف شما روشن کنند و من قبول نمی کنم حکمتونه. کارهای دیگه هم کرد. روز مثلا بلا فاصله چند روز بعد دستور داد که ملکه ثریا ایران ترک کنه. برادر شاه وقتی که از اروپا اومد در فرودگاه راهش ندادن. بالاخره خیلی کارا کرد و شاه نه تنها مایل به سرنگونی مصدق در زمان مجلس نبود، ولی با این تهدیداتی که شده بود واقعا هر کس دیگه هم جای شاه بود جرأت نمی کرد که وقتی مصدق میگه من تمکین نمی کنم، قبول نمی کنم، میام سخنرانی نمی کنم. اینا همه من اینا اسناد جمع آوری کردم و در یک کتاب جدید، حالا اسم ایناش هم میگم که تمام اینها رو ببینید در اون کتاب هست. حالا کیا عامران اصلی این جنایت بودند؟ البته سازمان های MI6 و CIA اونها به طور کلی تمام شورش ها و اختشاش هایی که در سرتاسر ایران رخ داده بود زیر سر اونها بود، ولی این یک جنایت استثناء بود. این آقای سلشکر فضل الله زاهدی و پسر ایشان آقای اردشیر زاهدی، آمران اصلی ایرانی بودند و همچنین برادران رشیدیان که ایرانیانی بودند که در MI6 کار میکردند، اینها آمران این جنایت بودند و واسطه های جنایت بودند. در این جنایت افشارتوس تعدادی افسر بازنشسته، چند نفر افسر بازنشسته بودند که یکیشون هم از فامیل زاهدی بود و از بستگان زاهدی بود، بقیه هم سرتیپ بودند که اینها یعنی واسطه های جنایت بودند. حالا باز من در اینجا باید به طور معترضه یک واقعه مهم دیگه که در زمان مصدق اتفاق افتاده عرض کنم. یک شخصی هست، شخصی بود به اسم غلامرضا مصور رحمانی، این خاطرات سیاسی منتشر کرده، بد نیست که این خاطرات دوستان مطالعه کنن. این شخص شرح میده که در زمان مصدق در اوائل سال 1331 یه روز آقای سرتیپ آقای افشارتوس که هنوز سرهنگ بوده، سرهنگ افشارتوس به این آقا گفته که آقا بیا خونه ما، من با تو کاری دارم. وقتی که این شخص میره اونجا میبینه که سرهنگ ستاد یک به اسم یاوری و سرهنگ اون اولی سرهنگ توپخانه ستاد بوده، یک فرنگ سرهنگ پیاده ستاد به اسم قدرت دبیر سیاقی و یک نفر سرهنگ سوار محمد اشرفی هم اینها حضور داشتند. در اونجا تصمیم میگیرن که یک سازمان مخفی به طرفداری از مصدق درست کنن، بعد میاین با مصدق صحبت میکنن، مصدق قبول میکنه و اینها شروع میکنن به یارگیری و هر کس میخواسته تو این گروه مخفی که اسمش گذاشته بودن گروه ملی، گروه اول بوده اسمش گروه افسران ناسیونالیست، بعد شده سازمان گروه ملی، هر کس میخواسته تو این گروه سازمان گروه افسران ملی بیایه قسم باید میخورده که طرفدار مصدق هست. البته قبلا جستجو میکردن، بررسی میکردن در اطراف افراد و اونها که واقعا یقین پیدا میکردن که مخالف شاه هستند و طرفدار مصدق هستند، اونها رو میبردن تو این جلسه. اینها میرن با مصدق صحبت میکنن، باز تو همین کتاب شرح داده شده، همین کتابی که من گفتم، خاطرات سیاسی غلامرضا مصور رحمانی، میرن با مصدق صحبت میکنن، مصدق هم استقبال میکنه از کار اینها و اینها بعد از اون که یارگیری میکنن و تعدادشون زیاد میشه نسبتا، در ارتش دو تا گروه مخفی ضد شاه بوده، یکی گروه افسران حزب توده و یکی هم گروه افسران ملی که اولیا طرفدار حزب توده و روسیه بودن و این دومی ها طرفدار مصدق بودن، ولی هر دو گروه دشمنان قسم خورده و سرسخت شاه بودن. در هر حال در اون وقت اینها به مصدق می قبولونن که آقای مصدق بهترین کار در ارتش اینه که تمام افسران ارشد، ارتش بود و سپه بود و سلشکر و سرتیپ، همه در کنار بشن، همه بازنشست بشن، در کنار بشن، فقط چند تا سرتیپ باقی بمونه، مثل همین آقای سرتیپ افشارتوس که سرهنگ بوده و در این جریان میشه سرتیپ، یعنی کسان تازه سرتیپ ها، اینها باقی بمونن و بقیه همه سپهبد و اینا همه برکنار بشن. غیر از اونم هر چه شاه طرفدار دارد و طرفدارای شناخته شده شاه هم از ارتش برکنار بشن به اسم نادرست و فاسد، به اسمی که اینها فاسد هستند. بالاخره 1360 نفر صورت برداری می کنند که اینها فاسد هستند، یا طرفدار شاه هستند یا افسران ارشد هستند. بعد قرار میشه که حالا فعلا یک دهمشون برای اولین قدم برکنار کنند. 136 نفر برکنار میکنن در شهریور ماه 1331، و این یکی از بزرگترین اشتباهات مصدق بوده، برای که اینها چون به علت نادرستی و فساد اخراج شده بودند، از اون لحظه به بعد تمام فعالیت خودشون صرف میکنند در این راه که مصدق برکنار کنند، و در جریان نهم اسفند 1331 که حمله کردن به خونه مصدق و در خونه شکستن، با وجودی که آن همه محافظ و اینها داشت، اینها بودند که همه جنگیده و آزموده بودند. بعد در 28 مرداد هم اینها بودند، و مصدق وقتی دید که اینها چقدر فعالیت میکنن، از بازنشسته کردن گروه های بعدی خودداری کرد و حتی فکر کرد که آقای افشارتوس که این کار کرده، این به دستور شاه بوده و این پوست خربوزه بوده زیر پای مصدق گذاشته شده. چون از اون لحظه به بعد دیگه سرسختانه مخالفان مصدق به میدون آمدند. اینها این 136 نفر رفتند در کانون افسران بازنشسته در خیابون خانقاه، در اونجا یک گروه خاص درست کردند به اسم گروه فدایان شاه. آقای سرلشکر زاهدی و سپهبد بعدی که در اون وقت بازنشسته بود اما بعد از نخست وزیر شدن برگردانده شد به ارتش و سپهبد شد، این آقا رئیس اون کانون بازنشسته ها بود. خب طبعا رئیس این جدیدا هم بود، این بازنشسته های جدید، و در اونجا هر شب تشکیل جلسه می دادند و فعالیت و نقشه و برنامه مبارزه با مصدق می کشیدند. در این وقت یک عامل دیگه هم در جریان وارد شد که من مجبورم راجع به اون شخص هم صحبت کنم. یه آقای بود به اسم قدرت الله نادری یا امیر هوشنگ نادری. این شخص سرگرد بود. این آقای سرگرد نادری جزء اون افسران فدایی مصدق اسمش می‌بینیم، در اون کسانی که قسم خورده بودن که جزء گروه مصدق باشن، و در رکن دوم ستاد ارتش فعالیت میکرده. رکن دوم ستاد ارتش یعنی ساواک، در اون وقت ساواک نبوده، و رکن دوم ستاد ارتش به اضافه اداره کارآگاهی مجموعاً کار ساواک انجام میدادن. این شخص یعنی ساواکی اون زمان، ولی این ساواکی اون زمان که از فدایان مصدق بوده، ظاهراً به عنوان یک کارآگاه بانمود میکرده که طرفدار شاه هست و مخالف مصدق. بیشتر کسانی که جز مامورین امنیتی یک سازمان هستند، برای این که در گروه های مخالف نفوذ پیدا کنند، خودشون مخالف رژیم موجود قلمداد میکنن و طرفدار اون گروهی قلمداد میکنن که میخوان در اون نفوذ پیدا کنن. این آقای نادری که از فدایان مصدق بوده، قسم خورده بوده، ظاهرا تظاهر میکرده که دشمن مصدق هست و طرفدار شاهه. در همین زمان مصدق میخواسته زاهدی رو بازداشت کنه، زاهدی که بازداشت شده در زندان نفرستادن اون زندان، بلکه یک اتاق در شهربانی تهران خالی کردند و این آقای زاهدی رو گذاشتن در اونجا. از یکی دو ماه قبل از اون که زاهدی هم بره اونجا، این آقای نادری رو از ستاد ارتش اخراج کردند، از رکن دوم ستاد ارتش به اتهام طرفداری از شاه و دشمنی با مصدق، از اونجا بیرونش کردند، نه ای که از ارتش، از رکن دوم، ولی آوردنش تو شهربانی، اتاقی در شهربانی بهش دادن و این مورد تعجب همه شده بوده که چرا یه شخصی که دشمن مصدق هست و از ستاد اخراجش کردن این اتاق بهش میدن، اونم نزدیک اتاق افشارتوس. و این معلوم بود که اینها میخوان در زمانی که زاهدی در شهربانی هست، اینم که اتاقش در اونجا هست، جز افراد معدودی هم هست که میتونه با زاهدی تماس بگیره، در اونجا به عنوان طرفدار شاه و دشمن مصدق و کسی که از ستاد از رکن دوم اخراج شده با زاهدی تماس بگیره، گرفته در اونجا و خودش طرفدار و شیفته و فریفته و فدایی زاهدی قلمداد کرده، البته به این عنوان که من به طرفداری از شما برای خاطر شاه انجام میدم، و بعد نامه می برده از زاهدی به بیرون و به خانوادش و از اونا نامه می آورده. البته ما الان می دونیم که این نامه ها قبل از اون که از طرف زاهدی به خانواده یا به افراد دیگه نامه‌های سیاسی غیر سیاسی برسه، اول آقای مصدق از مطالب اونها اطلاع پیدا میکرده، بعد هم اخباری که آقای مصدق لازم میدونسته توسط این آقای نادری به اطلاع زاهدی میرسونده. بعد از اون که آقای زاهدی آزاد میشه، این آقا ارتباط دائمی با زاهدی داشته و به دستور زاهدی فعالیت میکرده، اخبار محرمانه و اینها ظاهرن و محرمانه هایی که لازم بوده به اطلاع آقای زاهدی میرسونده. در همین وقت یک واقعی رخ میده در تهران و او اینه که یک خانم که خونش در همون خیابان خانقاه، یعنی تقریبا روبروی باشگاه افسران بازنشسته بوده، روز 13 نوروز، نوروز 1332 میره به گردش نوروز با این حساب که بابا خونه ما روبروی باشگاه افسرانه، باشگاه افسران هم زیر نظر شهربانی هست، زیر نظر آگاهی و شهربانی هست. او برتر هم حزب سومکا بوده، حزب سومکا هم در اون وقت دولت گرفته بوده، پلیس و اینها جلوش بودن، یعنی خیابون خانقاه چند جا تحت نظر پلیس بوده. در اینجا وقت یه خانمی میر 13 بیرون، وقتی برمیگرده و جواهراتش میبینه که دزدیدن، و شما هم میدونید دوستان که برای یه خانم جواهرات خیلی مهمه، مخصوصا جواهراتی که به ارث رسیده باشه از اجداد و اینها دیگه فوق العاده مهم هست. در اینجا وقتی که این دختر خانم که خیلی هم زیبا بوده متوجه میشه که اینه خود پلیس این کار کرده، پلیس در غیابش میخواسته بره ببینه که این تو خونه چی داره و چه کار میکنه، مخصوصا این که در اون وقت یکی از سیاست مداران مخالف مصدق آقای دکتر مظفر بقایی کرمانی بوده و این دکتر بقایی خونه دومش تو این خونه بوده، یعنی چون حزب داشته، حزب زحمتکشان ملت ایران در همون میدان بهارستان بوده و این خیابون خانقاه هم همونجا بوده، آقای بقایی هم ماشین نداشته و اصلا رانندگی بلد نبوده، تأسیف رانندگی هم نداشته، برای که بتونه مقالات شاهد بنویسه یا فعالیت یا سخنرانی هاشو بنویسه، اغلب از صبح تا آخر شب توی خونه بوده، توی خونه که من عرض کردم. بعد از اون کاراگاهان اینا در غیاب خانم که میرن خونه رو بازرسی میکنن که اسناد و نمیدونم مکاتبات بقایی و دیگران در بیاوند، این جواهرات هم میدوزن. خب حالا که این خانم وقتی که میبینه که جواهراتش نیست و اینا و هیچ جا هم پیدا نمیشه، فکر میکنه از طریق افشارتوس به این جواهرات دست پیدا کنه. خب این خانم زیبا یک سر روی هم دستی هم به سر روی خودش میکشه و وقت ملاقات میگیره از آقای افشارتوس و میره ملاقات. در اونجا آقای افشارتوس هم که بالاخره یک دل نصر صد دل عاشق او میشه و به او میگه که بله جواهرات تو رو من پیدا میکنم و به طور زمینی هم بهش میرسونه که بله اگر پیدا شد که پیداشو میکنن تو باید بله. خب این خانمم که دوشیزه بوده حاضر نمیشه و بالاخره به التماس و اینها میفته. در هر حال اون آقای نادری که واسطه بوده فورا خبر به افسران بازنشسته و به این آقای زاهدی و دیگران میرسونه که بله همچین واقعی رخ داده و این آقای افشارتوس به این خانم پیشنهاداتی کرده. در اون وقت میاین با خانم تماس میگیرن و از طرف این توطئه‌گران و از او خانم میخوان که تو موافقت کن، موافقت کن، ولی ما آماده هستیم قبل از اون که کاری صورت بگیره و بتونه ای آقای سرتیف به تو دست درازی بکنه، ما میاییم و جلوش میگیریم. و بالاخره خانم موافقت میکنه با تیمسار. در همین وقت خود توطئه‌گران یک خانمی بوده به اسم تامارا، این تامارا روسی بوده، یک گروه رقص داشته و این گروه رقص در این حال شبها مشتریان هم می رفتن با افراد این گروه، خب عیاشی داشتند، چند کاره بودی گروه رقص. و بالاخره ناگهانی وسایل ملاقات این تامارا رو با افشارتوس فراهم میکنم. سوابق نشون میده که قبلا تامارا با افشارتوس آشنایی نداشته. در همون وقت تامارا میره اونجا و میگه آقا من آقای تیمسار من یک دوستی دارم، سروانی، این در شمرون کار میکنه، من میخوام بیا تهران. اسم ایناشم میده، بعدم میگه که فلان کس در اون سازمانی که برای خارجی ها اجازه اقامت میده، من یک رقاصه هست که میخوام اجازه اقامت بگیره آقای، و در این حال به افشارتوس هم میفهمونه که بله خونه من هم بسیار دنج هست و در مواردی میشه مورد استفاده قرار بگیره. و در هر حال افشارتوس هم گول میخوره، نمیدونه که این تله براش گذاشته شده. بالاخره قرار میگذارن در شب روز در اون آخر فروردین. حالا همین آقایی که من عرض کردم، آقای غلامرضا مصور رحمانی که خاطرات سیاسی منتشر کرده، این شخص که گروه ملی رو ساخته بوده به همراه آقای افشارتوس، این شخص شده بوده وابسته نظامی ایران در بغداد توسط مصدق. در همون وقت آمده بود ایران و قرار بوده روز بعد، روز شبی که افشارتوس رو بودند، روز بعدش قرار بوده برگرده به بغداد. از این جهت آقای افشارتوس یه مهمونی در خونش میده، گود بای پارتی، و تعدادی از افسران دوست دعوت کرده بوده، ولی خب قرار بوده، قرارم با او خانم گذاشته بوده که بعد از این مهمونی بره شمران تو خونه خانم تامارا و بله بعضی کارها انجام بگیره. تو توطئه‌گران هم در این وقت برنامه ریخته بودند. مهمترین کسی که هم در شهربانی بوده، هم با مصدق بوده، هم با زاهدی بوده، این آقای نادری بوده، آقای قدرت الله یا امیر هوشنگ نادری. این شخص سرگرد بوده، اما ساعت 7 اون شبی که جشن و مهمونی در خونه افشارتوش ترتیب داده شده بوده، گودرای پارتی ترتیب داده شده بوده، قبلش یک دفعه از طرف مصدق احضار میشه افشارتوش. بایی که مهمونی داشته افشارتوز بلند میشه، فورا میر شهربانی میگه که بله چه کار داشتن، میگن آقای مصدق احضار کرده. فورا میر خونه مصدق، مصدق بهش دستور میده که بلا فاصله فورا، کار بسیار فوری هست، این آقای نادری رو بگذار سرهنگ، آقای نادری بشه سرهنگ و بگذارتش رئیس اداره کاراگاهی و همچنین اداره آگاهی هم زیر نظرش باشه. همین امر معلوم میشه که مصدق در توطئه دخالت داشته که آقای سرگرد نادری میگه همین امشب، یعنی چند ساعت قبل از رو بودن، بذار سرهنگ. آقای افشارتوس بر میگرده، وقتی میخواسته آقای سرگرد نادری رو به اسم سرهنگ بگذاره، رونوشت و حکم سرهنگیش هنوز نرسیده بود به شهربانی، چون همون روز آقای مصدق به ریاهی دستور داده بوده که آقا رو به سرهنگی ارتقا بده، چون رئیس اداره آگاهی و کارآگاهی سرتیپ باید باشه، سرتیپ بوده، این آقا سرگرد بوده. خب سرگرد بذارن جای سرتیپ خیلی مشکله. حالا از اون گذشته آقای مصدق میخواسته جایزه هم به آقا بده، خب سرهنگش بگذاره و بگذارتش رئیس. وقتی که آقای افشارتوش میایه، خب باید حکم سرهنگیش رسیده باشه به افشارتوش که بنویسه جناب سرهنگ قدرت الله نادری. آقای افشارتوش می خیلی خوب، جناب آقای نادری امشب تو خونه من مهمونیه، گودبای پارتی داریم، بیا همراه ما بریم تو خونه و اونجا بعدش میاییم حکم صادر میکنیم. چون آقای نادری میگه من اصل حکم دارم تو خونه است، میتونم اونه به جای رونوشت در اختیار شما بگذارم که شما به عنوان سند صادر کنید. میرن تو خونه اون آقا، ولی قبلا توطئه این طور درست شده بوده که یک آقا دیگه که هم قد و هم هیکل آقای افشارتوس بوده جریمش میکنن توسط همی آقای نادری و قرار میشه که راننده شهربانی که افشارتوس میبره خونه تو مهمونی شرکت میکنه، در همون وقت اون افشارتوس قلابی رو سوار کنه و ببره خونه، ببره خانقاه. چرا خیابون خانقاه؟ برای خاطری که یک هفته قبلش آقای افشارتوس رفته بوده تو همون خونه خانقاه و به اون خانم گفته بوده که بالاخره جواهراتت پیدا شده و منتظریم تحویل بگیریم، مراحل قانونیش طی بشه که به شما تحویل بدیم. و به همین علت میبرن اون آقای افشارتوس ظاهرن به اون خیابون خانقاه. ولی به شما حساب کنید، کسانی که تهران در نظر دارن، اگر که این آقای راننده آقای افشارتوس از جلوی شهربانی سوار کرده بود، چون میگه از جلوی شهربانی من سوار کردم، اگر از جلوی شهربانی سوار کرده بود، شهربانی خیابون سوم اسفند باید بلافاصله بیاد تو خیابون فردوسی، بعد بره خیابون منوچهری، از اونجا بره خیابون خانقاه. اما این راننده اشتباه میکنه، در اعترافاتش میگه که بله من آقای افشارتوسی که سوار کردم از خیابان حافظ رد شدم، آمدم خیابان هدایت. ببینید خیابون، کسی که از خیابون سوم اسفند میاد، خیابان هدایت در مسیرش نیست. بالاخره این آقا میای سراغ مجلس، سراغ سپهسالار، در اونجا یک دعوایی بوده، این در اون دعوا هم میاد پایین و شرکت میکنه که بعدا بگن بله ما آقا رو دیدیم، آقای افسر تیمسار افشارتوس اینجا هم بود. بعدم میره خیابون خانقاه و ورته پیادهش میکنه و از اونجا میره با خونه یک سروان به اسم سروان بهسرشت، اون آقای افسر قلابی، و از اونجا هم میاد بیرون و میره پمپ بنزین نزدیک مجلس که در اونجا هم همه میبینینش و سوار ماشین میشه میره شمران. از این طرف هم حالا اون افسر اون قلابی بوده، اما افسارتوس واقعی هم در جلوی خونش در ساعت در میبینن و اونهایی که در خونش مهمون بودن شهادت میدن که ما تا ساعت ده شب مهمون تو خونه آقای افسارتوس بودیم، پس این افسارتوس نمیتونست رفته باشه. در هر حال اون راننده هم که افسارتوس اصلی رو برده بود شمیران، روز بعد قرار بوده بره سازمان آب منتظر افسارتوس باشه و در هر حال این بود جریان رفتن افسارتوس به خونه تامارا. و در اونجا یه افسران بازنشسته با یک چند نفر که استخدام کرده بودن، یه شخصی به اسم پهلوان با یه سرگرد به اسم افشار قاسملو، اینها قرائی نمیدونم سرگرد قرائی، اینها میاین افشارتوس میگیرن تناپیچش میکنن، به طوری که اون آقای رشیدیان از قولش نقل قول شده، اون رشیدیان گفته که من در اون شب ماشین پسر آیت الله کاشانی ره، یعنی گفته ماشین کسی که باباش در پامنار خونش بود که خونه آیت الله کاشانی در اونجا بود، گرفتم و دادم به زاهدی. یعنی معلوم میشه که اون جسد بیهوش شده افشارتوس با ماشین پسر آیت الله کاشانی که خود اون پسر آگاه نبوده، زاهدی، حال کدوم زاهدی دی خودتون میدونید، بردند به غار تلو. در اونجا هم در بعد از اون که اون نقشه خونسا میشه و از آقای زاهدی نخست وزیر نمیشه، مجبور میشن که دستور قتل اون افشارتوس صادر کنن. و حالا چیزی که مسلمه، آقای مصدق وضع جوری درست کرده بوده که طرفدارای زاهدی همه کاره باشن، یعنی آقای اردشیر زاهدی در کتاب خودش در خاطرات خودش چند جا اعتراف میکنه که نادری و اشرفی به من اطلاع می دادند، اعتراف می کنه که مأمور من بودن و به من اطلاع می دادند که چه وقایعی رخ می ده. حالا شما تصور کنید که آقایی که همون روز شده، اینم باز من نگفتم، اونی که در اون شب آقای افشارتوس موفق نمیشه این آقای نادری رو بگذار سرهنگ و رئیس اداره فلان، دو روز بعدش یک وصیت‌نامه‌ای قلابی درست میکنن که بله این آقای رئیس شهربانی، آقای افشارتوس گفته من دلم میخواد اینه بگذارم این آقای نادری بذارم رئیس کاراگاهی. خب اگر دلش میخواست تو خودش میگذاش. البته این آقای غلام حسین صدیقی وزیر کشور حکم صادر میکنه، از دو روز بعدش کسی که روز قبل سرگرد بوده و هیچ کاره بوده یک دفعه میشه رئیس آگاهی و اینها. و اشرفی هم که از طرفدارای زاهدی بوده و آقای اردشیر زاهدی اعتراف میکنه، من الان از خاطرات خود آقای زاهدی میخونم. آقای زاهدی در خاطراتش میگه تعدادی از مسئولان نظامی و انتظامی با ما تماس داشتند، سرهنگ نادری رئیس اداره آگاهی تو پرانتز اطلاعات شهربانی و و سرهنگ اشرفی فرماندار نظامی دولت آقای مصدق با من در رابطه بودند و اطلاع می دادند که چه می گذرد. این مطلب در خاطرات اردشیر زاهدی جلد نخست از کودکی تا استعفای پدر از نخست وزیری ویراستار احمد احرار صفحات 146 تا 149. اون بعد هم آقای محمد مصدق دو نفر می گذاره، یکی به اسم باسپورس، یکی هم به اسم دادیار. این دوتا هم از ماموران این آقای سلشکر زاهدی بودند. این آقای سرهنگ رحیمی، آقای سروان، نمیدونم سروان یا سربرد رحیمی لاریجانی موسا اسمش بوده، این بعد با حمایت همین آقای زاهدی یا آقای اردشیر یا دیگران میشه سپهبد، و وقتی که قرار میشه ارتش در زمان انقلاب تحویل آقای خمینی بدن، این آقای یکی از امضا کنندگان بوده. آقای مصدق در این موقع بعد از اون که اون آقای محمود افشارتوس کشته میشه یا اسیر میشه جلوتر، پرونده ساز این آقای نادری بوده. این آقای نادری مرتب با مصدق در تماس بوده و دستور میگرفته، و خودش که اون خود آقای نادری که اون افشارتوس قلابی به راهنمایی میکرده و فرستاده بوده نمیدونم کجا، اون پرونده میساخته. یعنی خودش جزو جنایتکاران بوده، جزو کسانی بوده که توطئه‌گر بوده. خود او همه کاره با پرونده ساز بوده. دیگری که سرهنگ اشرفی بوده، مأمور آقای زاهدی بوده، خود آقای اردشیر زاهدی میگی با من به ما اطلاع میداده. اون دو نفری که عرض کردم اونا رو آقای سرهنگ اشرفی یعنی مأمور آقای زاهدی گذاشته. این آقای سرهنگ اشرفی با پوزش که اگر بعدی مطالب به علت یادداشت نکردن تکرار میکنم، خیلی باید شنوندگان گرامی من ببخشن. این آقای سرهنگ اشرفی که آقای مصدق میگذارتش فرماندار نظامی، آگاه بوده که این آقا از عیادی زاهدیه. بعد هم این آقای سرهنگ اشرفی دو نفره معرفی میکنه، یکی رو به اسم باسپورس و دادیار ناظر، یکی رو میگذاره که پرویز قانه، سروان پرویز قانه، میگذاره باسپورس. آقای زاهدی در خاطرات خودش در مورد همکاری و رفتار صمیمانه این دو نفر با او و پدرش مطالبی میگن. اردشیر زاهدی ضمن شرح گوشه‌هایی از روابط خود با سرهنگ نادری در زمانی که برای دستگیری وی و پدرش از سوی دولت مصدق جایزه تعیین شده بود اینطوری گفته: آخرین ملاقات من با سرهنگ نادری در ماه مرداد بود، البته این بار یک ملاقات گروهی بود. سرهنگ قرنی یعنی سپهبد که پس از انقلاب رئیس ستاد ارتش شده بود و او را ترور کردند، سرهنگ رحیمی لاریجانی سپهبد، یعنی بعدا سپهبد شده، که آن وقت در فرمانداری نظامی بود و چند افسر دیگر علاوه بر سرهنگ نادری در آن ملاقات حضور داشتند. یعنی ملاقاتی که با عیادی خودشون کردن شرح میده. این سرهنگ نادری که در اردیبهشت 1332 با درجه سرگردی به عنوان دادیار ناظر برای نظارت در جریان پرونده قتل افشارتوس انتخاب شده بود، سه ماه بعد در زمانی که هنوز با همان سمت و در همان پرونده مأمور بوده، با درجه سرهنگی در یک مهمانی محرمانه به میزبانی اردشیر زاهدی شرکت کرده. این شخص در زمان وقوع انقلاب اسلامی، همونطوری که گفتم، با درجه سپهبدی ریاست اداره یکم ستاد ارتش را بر عهده داشته و جزو افسرانی بوده که همراه با ارتش بود قره‌باغی به تسلیم ارتش شاهنشاهی ایران به انقلابیون رأی داده. باز هم همین آقای اردشیر زاهدی بعد از شرح زندانی شدن و شکنجه دیدن خود با دستبند قپانی، چون یه شبه آقای اردشیر زاهدی رو دستبند قپانی زدن و زندانیش کردن، نگیتون نوشته باری سرهنگ سرهنگ قانه، که البته سروان بود اون وقت، سروان پرویز قانه، میگه باری سرهنگ قانه افسر شرافتمندی که بازپرس یا دادسرای فرمانداری نظامی بود، وقتی از من تحقیقات کرد و فهمید گناهی ندارم، قرار آزادی مرا صادر کرد و خودش همراه من تا باغ شهربانی آمد و من از در بالایی خارج شدم. ببینید بعد از اون آقای اردشیر زاهدی با جرم قتل افشارتوس، جا رو بودن افشارتوس دستگیر میشه، این آقا میایه فورا آزادش میکنه، از اون در میفرستش بیرون. خب حالا وقتی که دیگران میایند، افراد دیگه میایند در اون بازجویی هاشون در محاکمه شون شرح میدن، همه شرح میدن که چقدر این آقای رحیمی لاریجانی و اون آقای قانه بی‌رحم بودند. من فقط چند سطر از دفاع حسین خطیبی ره که در روز پنجشنبه 16 مهر 1332 در دادگاه متهمان پرونده بیان شده بازگو می کنم. آقای خطیبی میگه کسانی که مرا در مدت 14 روز شکنجه دادند، سرهنگ نادری، سرهنگ سررشته، سروان قانه، سرگرد رحیمی، سروان فهیم، سرهنگ دوم رستگار، سرهنگ امینی، حاجی بابایی و فرهمند بودند. این مطلب از روزنامه اطلاعات شنبه 18 مهر 1332 صفحه 10. یعنی سایرین این عده می گرفتند و شکنجه می دادند، می گفتند بگید ما کشتیم، بگید ما کشتیم. اما وقتی که آقای زاهدی رو می گیرند، آنطوری افسران می شن شرافتمند و اینطور آزاد می شن. اینها قسمتی بود از برنامه ربودن و قتل افشارتوس در توطئه‌ای که برای نخست وزیری آقای زاهدی ترتیب داده شده بود. من همیشه عرض کردم حرف دروغ وقتی که اعلام بشه مورد قبول قرار نمیگیره. وقتی که مخالفین شاه و طرفداران مصدق اعلام میکنن که آقا CIA سند داده که او مصدق سرنگون میخواسته بکنه، میگن آقای بی خود گفته، دروغ گفته. نه، او راست گفته، اون راست گفته، ولی اون برنامه CIA در 25 مرداد خونسا شد. او مربوط به 28 مرداد نبود. 25 مرداد خودشون اعلام میکنن و این زن خائن دروغوی بیوجدان به اسم مادلین اولبرایت آمده سند CIA رو منتشر کرده. سند CIA کلمه به کلمه درسته، توش هم شرح میده که ما با اردشیر زاهدی ارتباط داشتیم و اردشیر زاهدی رابطه ما بود با سلحشگر زاهدی، بعدم با خود سلحشگر زاهدی ارتباط داشتیم. اما این خانم اسمش میگذاره 28 مرداد، سر سرنگونی 28 مرداد. اصلا این سند CIA رو بخونید، در اینترنت هست، میبینید که اصلا ارتباطی با 28 مرداد نداره. در نتیجه ما باید واقعیت قبول بکنیم. اون واقعیت اینه که شاه دخالت نداشت در سرنگونی مصدق. تمام مخالفین مصدق فعالیت میکردند، شاه مقاومت کرد. اتهامی که میگن شاه در توطئه دخالت داشته دروغه و اون توطئه، اون کودتا یا هرچی که شما اسمشو ببرید، در 25 مرداد خونسا شد و 28 مرداد اصلا قیام مردم بود و اصلا یک ذره، یک اشاره اصلا در اسناد در مورد اون نیست. دیگه من عرایضی ندارم، ولی میدونم که این عرایض من سوالات فراوانی برای شنوندگان به وجود خواهد آورد. من خواهش میکنم که سوالاتی که دارند چه امروز چه در آینده به رادیو اعلام کنن، من پاسخگو خواهم بود. امروز هم الان اگر سوالی چیزی هست، من امروز هم همین حالا آماده هستم.
ضمن سپاس آقای شمشیری، خدمتتون عرض کنم که این مسائلی که من الان شما توضیح میدادید در مورد کارایی که اینا با بهره برداری از قانون اساسی مشروطیت انجام میدادن، توطئه‌ها، و سعی میکردن تمام این توطئه‌ها رو انجام بدن که بذارن به گردن پادشاه، که توی قانون اساسی اونچنین نوشته شده بود اونطور که شما فرمودید، و پادشاه قبول نکرد. با این حالی که قبول نکرد، من خیلی شنیدم که این طرفداران مصدق مرتب دارن میگن بله شاه اومد و به مصدق مجبور کرد مصدقو که استعفا بکنه، در صورتی که الان طبق سند شما چیز دیگری میفرمایید و این مسئله یه مورد دیگر رو برای من داره اینجا تداعی میکنه که در حال حاضر من خیلی خیلی برخورد کردم از اینکه عده زیادی از روشنفکران ما هنوز مدعی هستند که چرا پادشاهی و مشروطیت سلطنتی، اونم قوانینش رو شریعه رضا پهلوی دنبال نکردن، و الان که شما این قوانین مشروطیت سلطنتی رو دارید میفرمایید، اگر واقعا اون تهدیدایی که مصدق داشت میکرد، کارهایی که داشت میکرد، پادشاه اونو امضا میکرد، این دروغی که امروز اینا کاری که ایشو انجام نداده رو به چند صدها برابر روش میگذاشتن و اصلا اینو قاب میکردن به عنوان سند. و من چقدر خوشحالم که شریعه رضا پهلوی اعلام شهروند بودن کرده که مردم، واقعا مردم خلاص بشن از این توطئه قانون اساسی، مخصوصا که از مجلس 14 تمام اینا ایادی روس و انگلیس و امریکا بودن تو اون کشور. چقدر سپاسگزارم. این امروز این قسمتی رو که فرمودید من اطلاع نداشتم که چه وضعیتی بوده، و همش هم میشنیدم که آره استعفای مصدق به خاطر که پادشاه اعلام کرد. واقعا چقدر ممنون.
کاملا درست فرمای شما. صریحاً در قانون اساسی اصل 46 میگه اصل و نسب وزرا به موجب فرمان همایون پادشاه است. این دیگه ممکنه فرض کنید تفسیر بردار باشه، ولی وقتی که چندین بار در طول مشروطیت، چه در زمان مجلس چه در غیاب مجلس انجام شده، این دیگه چیز قانونی و مسلمی هست، دیگه تردید توش نیست. اما محمد رضا شاه حاضر نشد و حاضر نشد، با این که آن همه علیه شاه فعالیت کرد با اینکه آن همه به شاه اهانت کرد و هر کس که دیگه بود حتما و حتما با این مخالفین مصدق می ساخت، ولی شاه حاضر نشد در غیاب در حضور مجلس مصدق برکنار کنه، تا جایی که آقای هندرسون سفیر انگلستان، سفیر آمریکا در ایران در تاریخ 15 آوریل 1953، 26 فروردین 1332، سند او هم هست، سند فوق سری شماره 40-27، میگه که از قول آقای علا میگه که حسین علا وزیر دربار امروز صبح اول وقت با من ملاقات کرد. او گفت که دیروز یک ملاقات طولانی با شاه داشته و کوشش کرده است که او را ترغیب نماید تا به اقدامی مثبت در ارتباط با اوضاع سیاسی داخلی دست بزند، اما شاه موضعی قاطع به خود گرفته و حاضر نیست که هیچ قدمی در جهت برکناری و یا تعویض مصدق بردارد، مگر اینکه مجلس به وی رأی اعتماد ندهد و یا اینکه نسبت به جانشین او ابراز تمایل نماید. شما ببینید شاهی که این طور داره میگه که من با اینکه قانون اساسی به من اجازه داده و این اجازه بارها و بارها مورد استفاده یا حتی در زمان احمدشاه مورد سوء استفاده قرار گرفته. ما میدونیم که وقتی که احمدشاه سمسام و سلطنه رو برکنار کرد و وثوق الدوله رو آورد، طبق اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا که عرض کردم ترجمه شده 2 جلد دکتر جواد شیخ الاسلامی میتونید بخونید، قرار گذاشتن به احمدشاه مای 15,000 تومان بدن تو وثوق الدوله بیار سرکار. حالا این خیانت مسلم گرفتن پول هیچ کس صداش در نمیایه. همه وقتی هم که اسناد میبینن میگن آقا حتی این سند وزارت خارجه انگلستان هم دروغیه. ولی در مورد محمد رضا شاه سندهایی که وجود نداره به دروغ سند جعل میکنن. اینها واقعا عجیب هست. بی بی سی هم که تکلیفش روشنه، هر حرفی حتی اخیراً دوستان دیدند که در اون روزی که آقای بن لادن کشته شد یه عکسی نشون دادن که آقای اوباما و چند نفر دیگه نشستند، خانم کلینتون هم جزوشون بود، داشتن نمیدونم تلویزیون چیزی تماشا میکردن یا هرچی در جریان قتل بن لادن. یک روزنامه مذهبی اومده این عکس برداشته و عکس کلینتون حذف کرده، خانوم بود حذف کرده. خیلی خوب، حالا بی بی سی میخواد در مورد برداشتن عکس خانوم ها توضیح بده، یه شرحی بده، باز نیش خودش به رضا شاه میزنه. شما ببینید چه ارتباطی بین حذف عکس کلینتون هست تا رضا شاه. میایه میگه آقا در زمان رضا شاه هم وقتی که احمد شاه در اروپا بود رضا شاه یه عکسی مونتاژ کرد که احمد شاه رو کنار یه خانم نشون میداد. حالا باید از بی بی سی سوال کرد تو از کجا فهمیدی کار رضا شاه بود، چطوری فهمیدی که رضا شاه بود؟ شما ببینید هر کاری که میشه بدونی که ارتباط داشته باشه، شما در یادتون باشه هر وقت که دیدید یک سابقه ایر بی بی سی در مورد ایران انجام داد، یعنی خبری منتشر کرد، یک نیشی به رضا شاه یا محمد رضا شاه اگر دیدید توش نیسته، اون دیگه کار عجیبیه. تمام خبرهای گذشته حتی وقتی که میخواد بگه عکس کلینتون حذف کردند میرسونتش به رضا شاه که عکس احمد شاه رو منتشر کرد. خیلی عجیبه. ببخشید.
بله خواهش میکنم. نه به طور کلی الان خب من اینطور دارم متوجه میشم، یعنی اینطور تا الان متوجه بودم که قانون اساسی ما مشکلش اون بودن اون پنج آیات الله است، ولی الان میبینم بابا مواد دیگرش هم اصلا هیچ کدومش به نفع مردم و کشور نبوده و دست و بال پادشاه اصلا بسته بوده، اصلا به طور کلی وظایف بسیار نامفید برای مردم رو گذاشته بودن برای پادشاه که همه اونا رو، همه اون قوانین رو میبینی همونا، همون گروه با ایادی خودشون جز ایرادهای یک پادشاه نسبت به ایران و ایرانی دارن صحبت کنن، در صورتی که الان من هی دارم با اطلاعاتی که شما میفرمایید پله پله میبینم این قانون اساسی اصلا هیچ جاش اجازه ای برای مردم و کشور زیاد به پادشاه داده نشده، هرچی بوده اون طرفی بوده، من اینطور دارم برداشت میکنم.
بله بله بله، خیلی قابل تفسیر بود، اما در میگم در موردی هم که آقای مصدق در جریان بوده هر وقت که به نفع خودش بوده تفسیر میکرده، مثلا فرض کنید در زمان رضا شاه بارها عرض کردم که آخوندها تو خونشون دادگاه شرع داشتند، یعنی هر کس که مرتکب جرمی میشد باید حکم شرعی در موردش صادر میشد و اجرا میشد. خب حالا آقای کاپیتالاسیون ما داشتیم، ما رضا شاه میخواست کاپیتالاسیون لغو کنه، باید به خارجی ها نشون بده که ما دادگستری امروزی داریم دیگه، سرنوشت افراد به دست یک آخوند نیست که بتونه اگر جرمی کسی مرتکب شد دلالی بیاره که این اعدامیه، دلالی بیاره که این زندانیه، دلالی بیاره که باید شلاق بخوره، دلالی بیاره که این باید آزاد بشه. یک کتابی هست به اسم رستمنامه، این شرح بسیاری از کارهایی که واقعا در زمان صفوی رخ داده نوشته. در یه جا میگه که یک خانم جوان و زیبا که شوهر داشته، این از حمام آمده بود بیرون و داشته میرفت خونه. آخر یکی از خصوصیات زیبایان اینه که گاهی میخوان روی خودشون که زیبا هست یه مختصر نشون بدن، گویا این خانم هم بایی که روی صورتش پوشیده بوده در وقت یکی از سرداران تو خیابون میرفته یک مختصر چهره خانم میبینه، تا که چهره رو میبینه خانم بلند میکنه، در اونجا در یه خونه باز بوده، میره تو خونه و در از پشت میبنده قفل میکنه و این خانم جیغ میکشید و فریاد میکشیده و اونم در او خونه مشغول کار خودش بوده که اون لباسای خانم در میاره و که هر غلطی میخواسته انجام میداده. بعد از اون که کارش تموم میشه مردم پشت در خونه ده ها نفر یا صد ها نفر جمع شده بودن، مشت و لگد میزدن به در که اینم بعد که میرن تو خونه میبینن که زن با چه وضعی افتاده. خب این آقا رو میگیرن و میبرن دادگاه، دادگاه شهر. اون آخوند طرفداری آقا بوده، خب میگه که خب تو وقتی که این خانم برداشتی آیا جلوتر صورت این خانم دیدی؟ اونا میگه بله، یه نظر یکم چادرش رفته بود کنار ما دیدن. میگه خب پس وقتی دیدی از بی اختیار شدی دیگه، دیوانه شدی؟ میگه بله دیگه اختیار از دستم، چون خانم خیلی زیبا بود اختیار از دستم خارج شد. فورا میگه که بله، برای دیوانه و مجنون حرجی نیست و دیوانه مسئول انجام کاری که انجام میده نیست، هیچ واقعا آزاد میکنه. یعنی در اینجور دادگاه ها ما داشتیم. حالا رضا شاه اومده آقایی رو به اسم داور گذاشته وزیر دادگستری، قرار شده مجلس به این شخص اختیار محدود بده که بیای دادگستری رو اصلاح کنه. کسی که مخالف بوده مصدق بوده، مصدق مخالف دادن اختیار برای اصلاح دادگستری بودن. بعد میای سخنرانی میکنه، میگه آقا خوب گوش بدید، آقا ما نمایندگان وکیل در توکیل نیستیم، یعنی ما نمیتونیم اختیار قانونگذاری رو بدیم به یک نفر دیگه، ما نمیتونیم اختیار قانونگذاری رو بدیم به یک نفر دیگه که اون میخواست اختیار داشته باشه که دادگستری رو اصلاح کنه، دادگستری منحل کنه، از نو اصلاح کنه. بعد میگه که ما مثل مجتهد میمونیم، یک مجتهد نمیتونه درجه اجتهاد خودش به کس دیگه بده، به همین علت ما نمیتونیم به آقای داور اختیار بدیم که آقا تو در این مدت حق داری دادگستری رو اصلاح کنی. اما همین شخص وقتی که نخست وزیر هست میای کلیه اختیارات مجلس شورای ملی رو یک دفعه برای 6 ماه، یک دفعه برای 1 سال میگیره. آیا این در اون وقت این نمایندگان وکیل در توکیل بودن، میتونستن اختیارات خودشون بدن به مصدق؟ آیا در اون وقت مثل مجتهد نبودن؟ در نظیر این وقایع که در هر زمان که مصدق به نفع خودش تفسیر میکرده فراوون ما داریم که یه جا گفته اختیار ما نمیتونیم بدیم، مثلا به مستشار مالی آمریکا که مالی دارایی رو اصلاح کنه، یا بدیم به داور که عدلیه رو اصلاح کنه. اما در وقتی که خودش نخست وزیر هست اختیار میتونیم بدیم، اونم کلیه اختیار، دیگه اختیاری وجود نداشت که مجلس داشته باشه، مجلس از اون تاریخ به بعد دیگه اختیاری نداشت، چون تمام اختیارات داده بود به آقای مصدق. این مصدق یه وقت آقای جمال امامی در سخنرانی خودش یه جمله میگه، میگه در هر زمان خدای بلاهایی رو برای بعضی ملت‌ها نازل میکنه. مصدق یک بلایی است که خدا برای ملت ایران اون نازل کرده. این جمله جمال امامی است در مجلس شورای ملی در دوره 16.
بسیارم جالب بوده، چون واقعا من اصلا موندم که مجلس، حالا اون مجلس که همش ایادی انگلیس و با روسیه بودن، ولی یکی دو تا ممکنه برای اینکه اسمشو مجلس بذارم مردم هم ممکنه انتخاب کرده باشن، کل یک مجلس که تصمیم‌ها رو میگیره بیاد بره زیر دست یه نفر. واقعا من اصلا موندم چه جنایتی رو این مصدق به سر این مردم آورده با در دست گرفتن این نوع قدرت های مثل مجلس. ببینید چه اختیاراتی اون میتونست صادر بکنه برای هر قدرتی که ازش میخواست. البته انگلیس ازش میخواست یه موقع مثلا یه رای کوچیکی هم بده به روسیه که ما اونور باهاش کار داریم، و تمام این کارها رو این انجام میداده، بدون قطع انجام میداده، وگرنه من فکر نمی کنم که به چه دردش میخورد که بیاد انقدر کوشش بکنه مثلا بگه آه اختیار مجلس بدین دست من برای 6 ماه. خب تو اون 6 ماه حتما یه اتفاقی، یه کاری، یه مسئلهی بوده که به نفع ما مردم نبوده.
بله 6 ماه و بعد هم 1 سال، یعنی 1 سال و نیم. ببینید در هر کشور میگن 3 قوه وجود داره، مقننه، مجریه و ولی که آقای مصدق هر 3 قوه رو گرفته، یعنی رئیس قوه مجریه شده که خودش نخواست وزیر، رئیس قوه مقننه شده، رئیس قوه ده، همه که 8 قوه رو در اختیار گرفته، فرماندهی کل قوا رو از شاه گرفته، ارتش گرفته، گروه مخفی افسران تشکیل داده، و از همه بدتر شما در سر تا سر دنیا از ابتدا تا انتها دولتی که مجلس داشته باشه کجا دیدید که نخست وزیر بره تو خونه خودش نخست وزیری رو انجام بده؟ بعد در خونه خودشونم خونه رو نمیدونن سنگربندی کنه، چقدر تانک بیاره، چقدر سرباز بیاره. حالا در اینجا بعدم اعلام میکنه که آقا من در هر ساعت شبانه روز میتونم کارهای نخست وزیری رو انجام بدم. گاهی جا جلسات هیئت وزرا نصف شب تشکیل میداده، گاهی بعد از ظهر، گاهی صبح، در هر وقت. در این خونه ای که خودش اعلام کرده که خونه من نخست وزیریه، اگر رفتن فرمان برکناریش حرف خودشه که این دیگه نباید بگی که آقا من چرا نصف شب دارم. نصف شب نیست، برای خاطر خودت گفتی که در هر ساعتی از شبان روز میتونم بیایم. خونه تو شده نخست وزیری، اگر تو نخست وزیری اعلام کرده بودی از ساعت 8 صبح مثلا تا ظهر، از 2 بعد از ظهر مثلا تا 4، در این صورت باید در ساعت نخست وزیری می آوردن. ولی تو گفتی در هر ساعت شبانه روز خونه من، در تمام مدت شما ببینید مثلا سفیر آمریکا رو خواسته، یا سفیر آمریکا خواسته با او ملاقات کنه، ببینید تو زیر پتو، تو رخت خواب با بیجامه خوابیده، با لباس خواب خوابیده. آخرش عکساش که دیدید، حال این نخست وزیر میشه چطوری؟ نخست وزیری در دنیا بی سابقه ای که تمام که بیا خونه خودشه، تانک و توپ و اینها بگذاره. و بعد خیلی چیزا عجیب داریم. شخصی که رئیس این سربازا بوده به اسم سرهنگ ممتاز، این همه در 28 مرداد آدم کشته و کسانی که طرفدار شاه بودند، بعد شاه اومد این بخشیده، این آقای سرهنگ ممتاز اومده التماس کرده که من زن و بچه و اینا دارم، قرار شده که 2 سال زندان محکومش کنن. بعد رفتن پیش شاه که اعلیحضرت اگر 2 سال این زندان محکومش کنن وقت حقوقی از ارتش نمیگیره، در نتیجه اجازه بدید که کمتر از 1 سال باشه که از ارتش اخراج نشه. شما ببینید کجا هست که یک شخصی این همه دشمن شاه باشه، این همه آدم کشته باشه، بعد هم شاه بگی خیلی خوب برای خاطر بچه ها ببخشیدش. بعد این شخص در زمان انقلاب شد به انقلاب پیوست و چون افسر هنوز بود و هنوز اخراج نشده بود، شد فرمانده ژاندارمری در زمان همین انقلاب جمهوری اسلامی. اینها رو نمیگم، وقت میگن شاه دیکتاتور بود، بیرحم بود، آدم کش چه کش چه کش. ببخشید،
خواهش میکنم. نه، بسیار بسیار خوشحالم آقای شمشیری که با مواردی که جمع‌آوری میکنید یه خلاصه ای هم از این قوانین اساسی اون کشور که دوتا از خدمتگزاران انقلاب پهلوی با این قوانین بسیار سخت یه چنین ایرانی رو درست کردن که ما الان بهره‌مند هستیم ازش. واقعا من هر چی فکر میکنم که این انقلاب پهلوی همه چیش فرق میکرده با تمام کار این پادشاهایی که 1400 سال ما پادشاه بوده، همشون که متصل بودن یا اشنوش میکردن یا میدادن دست ملاها، فقط این دوتا پادشاه توی این انقلاب پهلوی بودن که کار فقط ایرانی رو انجام دادن، اونم با این قانون اساسی هایی که الان پرده قسمت به قسمتش رو با اطلاعات شما من به دست میارم، چون من قانون اساسی نمیدونم اصلا چیه، نخوندمش، فقط فکر میکردم که این آخونده توشن و مکافات اونونه، ولی میبینم چه قوانینی داره واقعا، که چقدر اینا سختی کشیدن، چقدر سختی کشیدن با این قانون اساسی برای هر کدوم از این خدماتی که به ما کردن، آزادی زن دیگه، خدمت رو عرض کنم که درس یاد گرفتن، کشاورزی، صنعتی شدن. درود بر این دو جانباز انقلاب پهلوی. خواهش میکنم.
بله، عرضم به حضورتون. حالا من قبل از اون که صحبتم تموم بکنم عرض کنم که کتاب جدید من به اسم اسرار مستند قتل سرتیپ محمود افشارتوس، تمام اسناد مربوط به قتل سرتیپ محمود افشارتوس و اینکه چه افرادی دستور دادن، چه افرادی کشتن، چه افرادی در عامل قتل بودن، دستور دهنده بودن، و چه افرادی واسطه بودن، اینها همه در کتاب اسرار مستند قتل سرتیپ محمود افشارتوس جمع‌آوری شده. این کتاب الان روی اینترنت هست. اگر دوستانی که مایل باشند میتونن در روی اینترنت در لولو www.lulu.com www.lulu.com در اونجا تشریف ببرن، در اونجا یک سرچ هست، بزنن اسم من شمشیری با آی آخرش هست، شمشیری که بزنن جواب میان نو ریزلت فرام شمشیری، یعنی هیچ نتیجه داده پیدا نشد، اون را بزنید سرچ all other languages. این کتاب های من، این دو تا کتاب هست میایه که این کتاب جدید اسرار مستند قتل سرتیپ محمود افشارتوس هست و گویا به طور شنیدم وقتی که تشریف بردید روی لولو در اونجا یک آگهی هم هست که مثل این که در مورد کرایه هم 25% تخفیف میدن اگر شماره که روی سایت هست بزنید، ما نمیدونم اگر شماره باشه نباشه، در هر حال کسانی که میخوان واقعا اسرار قتل افشارتوس بدونن در اونجا هست. و یه چی دیگه هم عرض کنم که این کتابی که الان عرض کردم این شماره ISBN داره، ISBN یعنی جهانیست و این جهانی بودنش تا چند روز دیگه اجرا میشه، یعنی الان در همون لولو باید رفت خرید ولی تا چند روز دیگه این شماره ISBN که شماره بین المللیست دیگه در همه جا در اینترنت در اون جاهای دیگه نمیدونم ای بی یا آمازون یا هر جا دیگه در اینترنت میتونم بخرم و هر کتاب فروشی هم در هر جای دنیا مراجعه کنن این شماره ISBN میشه، فورا از هم اونجا هم سفارش بدن و کتاب براشون فرستاده میشه. این هم خواستم عرض کنم که دوستان لطف کنن تشریف ببرن و این کتاب بخونن ببینن که چه جنایاتی به اسم شاه انجام دادن که روح شاه خبر نداشته و برای که شاه رو وادار کنن به یک کار، کاری که اونم قانونی بوده، یعنی کاری که بر کناری مصدق طبق قانون اساسی کاری بوده که و باید از این طرفدارای مصدق سوال کرد که آقا آیا شاه در غیاب مجلس حق داشت نخست وزیر برکنار کنی یا نه طبق گفته خود مصدق؟ اگر گفتن نه، خب باید یه سوالی ازشون کرد که اگر مصدق مجلس نیست یا یه دولتی مجلسی وجود نداره و شاه هم که حق نداره اون برکنار کنه طبق گفته شما، این نخست وزیر دیوونه شد چه کارش باید کرد؟ چه قدرتی در دنیا، چه قانونی وجود داره که بتونه یه نخست وزیر دیوانه رو برکنار کنه؟ باید یه قانونی باشه. خود مصدق میگه در غیاب مجلس شاه حق داره، من خوندم براتون سنده، ولی کاسه های داغ‌تر از آش میگن که نه حق نداره. ببخشید من دیگه زیادتر مزاحم نمیشم و بدرود میگم و خداحافظی میکنم.
با سپاسگزاری فراوان از شما، همچنین سرکار خانم شمشیری که این هفته هم با ما بودید و من به خودم من یکی خیلی اطلاعات به دست آوردم از گذشته قانونی کشورمون که چقدر مشکلات برای فرهنگ ایرانی ما داشته. واقعا سپاسگزارم ازتون.
خیلی ممنون، من هم از شما و سرکار خانم سپاسگزارم که شما هم به من اجازه میدید در رادیوتون صحبت کنم.
خیلی هم خوشحال میشیم که این کار رو انجام میدید شما. بدرود.